ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إلا البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. زياران ياوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قبل از ورود به بحث تذکر یک نکته رو به خودم و دوستان مفید میدونم انشاءالله. امروز روز ده بوالعرض است و حتما دوستان بالاخره رجوع کردن به کتب عدیه و کتب مراقبات مرحوم آل‌زاده ها ملکی تبریزی و یا اقبال الاعمال سید ابن طاووس در شرح اعمالی که در شب و روز ده بوالعرض وارد شده. و اون چه که به عنوان برکات بیداری شب ده العرض و روزه در روز ده العرض وارد شده حتما مستحضر هستن. در روز ده العرض اون چه که مرحوم عمرزاده ملکه تبریزی در کتاب شریف المراقبات ذکر می کند و سید ابن طاووس هم مسبوق به ایشون ذکر کردن و تو کتب در سابق برایشون ذکر کردن و کتب دیگر ادعیه هم ذکر شده، این است که روز نشر رحمت هست به عنوان انسانی، یعنی روز نشر رحمت هست به عنوان عالم انسانی. تعبیر دقیقه که روز نشر رحمت هست به عنوان عالم انسانی که زمین مهیا می شود برای حضور انسان، زمین مهیا می شود برای حضور انسان، مناسب حیات انسان می شود. لذا در روز ده العرض که همه نعمت ها گسترده می شه، طولی نمی کشد که پس از آن جریان دهه ذی‌حجه وارد می شود. قطعا توجه به کعبه به عنوان مبدأ نشر رحمت و توجه به ایامی که نشر رحمت الهی در او نشر پیدا می کند خودش سبب قرب الله می شود. ایامی است که حاجیان به مکه و مدینه مشرف شدن و کم کم نزدیک میشه به اعمالش. ما ممکنه الان از توفیق حضور در بیت الله و مدینه محروم باشیم، اما آیا حسرت او در دلمون هست یا نیست؟ آیا میتونیم تشبه پیدا بکنیم به اونها؟ آیا میتونیم این حسرت رو در دل خودمون قرار بدیم؟ آیا میتونیم خودمون رو نزدیک بکنیم به این که اونجا شاید حاضر باشیم و قلبمون رو راضی بکنیم؟ اگر این مسئله در دل انسان جا بگیره، بسیاری از اون محرومیت هایی که بعد مکانی ممکن بود پیش بیاره ممکن از بین بره. انسان تو نگاه عادی و مادی وقتی خودشو در اونجا نمیبینه دیگه غافل میبینه و مشغول به اون حقایق هم نمیبینه. این یه محرومیت خودش. خدا رحمت کند از دایت الله بهجت رو میفرمودن ما ها محرومیت هامون اختیاریه، گاهی در حقیقت به دست خودمونه و کسی رو غیر از خودمون نباید ملامت بکنیم. گاهی کاری، دعایی، عملی مشروط به زمان و مکانی است. انسان چون میبینه که این شرط شده در زمان و مکان، با این که وقت دیگری، جای دیگری، زمان دیگری، مکان دیگری میبیند که میتواند نزدیک به او رو برای خودش محقق بکنه، اما چون این رو مشروط به زمان و مکان میبینه خودش رو محروم میکنه و دیگه انجام نمیده و توجه نمیکنه. مثال که ایشون میزد مثل این بود که چون این مثال رو تکرار میفرمودن که مثل این که دعای مربوط به مسجد سهله است و انسان الان در ایرانه، چون این دعا مسجد سهله است و اینجا اونجا حضور نداره و این دعا رو میپسنده و روش اثر داره و با اون در حقیقت انقلاب ایجاد میکنه در وجود این، اما چون تو مسجد سهله حاضر نیست مکانم، خودش رو محروم میکنه از این که از این دعا بهره مند باشه. اگر جریان اون دهه ذی‌حجه اعمالی که در اون چند روز به خصوص وارد میشه یه اعمال ویژه ایست که انسان رو به فطرت اولیش برمیگردونه، اثر تام و تمام اون در اون مکان و زمان خاصه. اما اگر به هر مقداری انسان نتوانست اون شرایط رو فراهم بکنه، آیا باید خودش رو محروم بکنه دیگه هیچ ربطی نداشته باشه به کسی که در اونجا حاضره و زمانی که وارد شده در او؟ انشاءالله این روز ده العرض رو که امروز توجه ویژه به بیت الله و نشر رحمتیست که از اونجا میشه، آغازی ببینیم برای اینکه توجه ویژه‌ای به اعمالی که در پیش داریم و ایامی که در پیش داریم و اوقاتی که منازل سفر الالله هستن و در پیش روی ما هستن، بلکه اونچه که انسان براش این فقدان سوزی که در این فقدان سوزی که در این نبودن براش پیش میاد، انسان رو حتی اولا بکنه از کسی که در اونجا حاضر است. اگر این سوز در اینجا برای انسان پیش بیاد، اون نعمت تدارک می شود. این سوز به شرطی که سوز نداری، سوز نبود، سوز فقدان برای انسان ایجاد بشه. لذا در حقیقت اگر این محبت به اون اعمال، به اون جریانات برای وجود انسان، در وجود انسان شعله بکشه، حسرتش در وجود انسان شعله بکشه، میتواند بسیاری از مقاعد و بسیاری از اون نعمت ها و وعده هایی که در اونجا داده شده رو برای انسان جبران بکنه. و چون اون خیلی عظیمه، جا دارد که توجه انسان رو به خودش جلب بکنه. لذا اگر کسی خواست به این مسئله یه توجه ویژه‌ای بکنه، به همین اعمال ده بلعرض در کتاب شریف المراقبات رجوع بکنه. در بعد از اینکه بحث ده بلعرض رو میکنه، ایشون وارد میشه به مباحث جریان زیارت حضرات معصومین در مدینه، نوع ورود زیارت به اونها و بعد جریان ورود به مکه و جریان اونچه که به عنوان سرانکان کنم، اونچه که به عنوان اعمال وارد شده و بعضی از خصائص آنها رو ذکر میکنه و اسرار اونها رو ذکر میکنه. این میتونه برای انسان تو همینجا انسان رو چکار بکنه؟ حاجی بکنه. منطقه حاجی به معنای حقیقیش، نه حاجی به معنای حالا البته لفظ حاجی موکوله به اون است که انسان چی بشه؟ و اونجا مشرف بشه. و شوق انسان باید به مشرف شدن باشد و دنبال مشرف شدن هم باشد. اما اگر محروم بود، این محرومیت بالکل نیست. محرومیت از حضور فیزیکی است، اما محرومیت از حضور حقیقی نیست. خدای تعالی هیچ محرومیتی رو برای انسان ایجاد نکرده، لذا هر محرومیتی قطعا جبران شده است تو نظام الهی. ما ننسخ من آیت او ننسه ها نعتف به خیر من ها و مثله ها. برای این مسئله هم اگر به دست من نبوده این فوت شده، حتما حتما جبران شده است و یا به خیرش یا به مثلش. به خیرش هم عرض کردم، چون حسرت انسان در نبود باعث میشه که شوق انسان شدیدتر بشه. وصال خودش یه آرامش ایجاد میکنه، سوزو کمتر میکنه، اما فراق سوال میکنه، فراق سوز رو بیشتر میکنه، درد رو بیشتر میکنه. لذا انسان ممکنه بیشتر بسوزه برای این در حالاتی که در اونجا هست. خب انشاءالله اونایی که مثل ما به عنوان حج واجبش رو نچشیدن، انشاءالله خدا روزی بکنه ظاهرن و باطنن. اونهایی هم که چشیدن، انشاءالله خدا مکرر روزیشون بکنه تا بیشتر لذت بعد لذت و وصال بعد وصال انشاءالله براشون ایجاد بشه. این تذکر بر خودم الزم از بقیه میدیدم، اما یاداوریش شاید فایده برای بقیه دوستان هم نباشه. در کتاب فضل العلم از کتاب شریف اصول کافی بودیم، در باب نوادر، در باب نوادر، درست آجای میگن باب نوادر، در باب نوادر که ایشون در وسط این کتاب رو برده و بله جان؟ نه دیگه اون روایت رو کلن، چون روایت هم دیگه گلچین میکنیم، اون خیلی نکته داره، اما دیگه از خیر به اصطلاح اون روایت به خیر بقیه پناه میبریم که بقیه رو انشاءالله ببینیم و اون هم دوستان انشاءالله نگاه میکنن. در روایت اولی که در باب نوادر اومده، باب نوادر معمولا در کتب حدیثی بابی بودش که وقتی تحت یک عنوان خاصی نمی گنجید، بعضی روایات تحت عنوان نوادر در انتهای باب میارن و روایات مختلفی رو که عنوان خاصی رو نمیشد یا جامع بود یا عنوان خاصی رو نمیشد براش قرار داد، در باب نوادر قرار میدادن. لذا باب نوادر خودش یک بدیع حکمتیست، یعنی خودش با روایتی هم که شروع شده خیلی زیباست که خودش بدائعی توش بود که آدم شاید گاهی قابل پیشبینی هم براش نبود که چه مسائلی تو این باب نوادر میاد، چون عنوان باب که میامد معلوم بود، اما باب نوادر که میشد قابل پیشبینی نبود که چه مسائلی در اینجا مرتبط میخواد بیاد. لذا این باب نوادر رجوع بکنید به خود خیلی از کتب حدیثی باب نوادر رو دارن، منتها در اینجا در کتاب فضل علم باب نوادر تقریبا وسط آمده و چند باب دیگه بعد از این آمده. حالا علتش انشاءالله اگر مجال شد بعدا خدمتتون عرض میکنم. در باب نوادر ایشون اولین روایتش هم با همین طریقه است که میفرماید عن حفص بن البختری رفعه قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول رده انفسکم به بدیع الحکمه فانها تکل کما تکل الابدان. خیلی تعبیر زیباست. یه نگاه اولی این است که ارواحتون رو، روحتون رو، جامتون رو به بدیع حکمت، به حکمت‌های تازه چکار بکنید، خوش بکنید و به اصطلاح سرحالش بکنید. رب بهو هم بوی خوش رو معنا میده، هم تازه شدن و استراحت رو معنا میده. استراحت بدید به ارواحتون، سرانگتون استراحت بدید به ارواحتون، یا بوی خوش ایجاد کنید، هر دو معنا رو میده، چون هم از ریحان ممکن آمده باشه رو و ریحان، هم از رو راحتی و استراحت، که هر دو هم در لغت ذکر شده. برای استراحت بدید ابدانتون، ارواحتون رو به بدیل حکمت، به حکمت‌های تازه نو. همچنان که بدن خسته میشه، روح هم ممکنه خسته بشه. این بحث جالبیه. حالا هم علمی هم عملی خیلی مسائل داره. یه دو سه تا نکتهش رو عرض می‌کنیم، انشاءالله روایت بعدی هم برسیم. دوستان خودشون به مفصلات و شروع رجوع بکنن اگر بیشتر خواستن، یا فکر بکنن راجع به روایت رو اگر بیشتر خواستن. در اینجا که می‌فرماید ربهو انفسکم به بدیع حکمت، نشون میده که همچنان که بدن اگر بخواد همیشه یه غذا بخوره، این یه غذای ثابته، یک جور بدن رو از حالت اشتهایش میبره. بهترین غذا رو اگر مکرر کسی بخوره، باعث میشه دیگه طعم لذت او براش چی نشه؟ معلوم نباشه. لذا میبینید که یه کسی که یه باری غذای خوشمزه میخوره، خیلی براش جذابتره تا اگر کسی مکررن داره اون غذا رو میخوره. این علت‌های مختلفی البته داره. گاهی مربوط به این است که عمدتاً مربوط به این است که حجاب و عادت انسان رو از ادراک دور می‌کنه. حجاب و عادت انسان رو از ادراک دور می‌کنه. وقتی انسان به چیزی عادت کرد، از ادراک او غافل میشه. خیلی نکته عظیمی است که عادت از بالاترین و عظیمترین حجاب‌هایی است که باعث میشه انسان غافل بشه. روش فکر بکنید، سر تا سر زندگی ما از صبح بلند میشیم تا شب، شاید 90% تکرار باشه. بدیعش کمه که توجه انسان رو جلب میکنه. شما اولین باری که وارد یه سالونی یا یه جلسه ای میشید، توجهتون رو جلب میکنه ظرائف و جزئیات مختلف اونجا، چیدش شکل اونجا، رنگ ها، حجم، همه اینها ممکنه تو نگاه اول بستگی به دقت و ظرافت افرادم داره توجه رو جلب میکنه. جلسه دوم وقتی به اونجا وارد میشه، جلسه سوم، چهارم، پنجم، بعد میبینید دیگه نمیبینند، یعنی دیگه اونها رو اصلا تو چشمش نمیان. دقت میکنید؟ حجاب عادت، یعنی این همه اینجا چیده شده، یه کسی اولی که میخواد خونه بسازه خیلی دقت میکنن که این کجا باشد، اون چه باشد، این چه باشد، اینجا اینجوری نکنه بشه و اونجوری بشه و چقدر دقت میکنه. درسته؟ خب ساخته که میشه اول میبینه یه احساس لذتی در این که محقق شده نقشش میکنه، اما حالا که گذشت 6 ماه گذشت، اصلا دیگه یادش هم نمیاد که اینقدر خلاصه براش مهم بود که این اینجا باشد نه اونجا. دیگه اصلا توجه نداره، قفلت دیگه. یه تابلوی گران قیمتی میخره میذاره وقتی نشسته، تا چند روز اول که میشینه اینو نگاه کنه، به به چت، اما بعد چند روز گذشت دیگه غافل میشه. این عادت، حجاب عادت، از بدترین موانع ادراک که اگر کسی قدرت داشته باشه حجاب عادت رو از وجودش ریشه‌کن بکنه، همین روابط عادیش که داره محقق میشه، علم بسیار بیشتری در وجودش ایجاد خواهد کرد. هم حجاب عادت قفلت زاز، هم کمال زاز. یعنی در این حال حجاب عادت که خدا در وجود انسان قرار داده، یکی از اسباب کمال انسان هم هست. چگونه؟ اگر انسان اولین قصه شدیدی که برش وارد میشد حجمه میکرد برش، اگر میخواست روزهای بعدی هم مثل روز اول چی باشه؟ همونجور شدید در قصه و غم باشه، میتونست تحمل بکنه؟ تحمل پذیر نبود. عادت باعث میشه که یواش یواش چی بشه؟ یواش یواش یادش بده و غم سبک بشه، تحمل پذیر تر بشه، راحت تر بشه. اگر انسان قرار بود هر روزی که وارد یه جا میشه همه چیزها توجهشو جلب بکنن، از جهات متعدد دارم مثال میزنم، همه چیزها توجهشو جلب بکنن. اینا برگشت به همین زندگی عادیمونه ها، داریم میگیم که تو زندگی عادیمون اگه یه توجه دوباره بکنیم خیلی چیزها داریم از دست میدیم، خیلی چیزها خودش نعمته، گاهی از دست دادن ها نعمته، گاهی از دست دادن ها محرومیته. توجه به دوتاش بکنیم. اگر قرار بود انسان نگاه های بعدیش مثل نگاه اولش، من تعبیره به مقابله با حجابات هم نگاه اول، اگر انسان نگاه اول داشته باشه همیشه به حوادث، توجهش رو جمع میکنه، حواسش جمعه، نگاه اول، اولین نگاه، درسته؟ اما وقتی این عادت شد طول کشید، انسان کم کم دیگه این در حقیقت نگاه اول براش نیست، عبرت زایی نیست، توجه نیست، انتقال نیست، در حقیقت همه اون پیام هایی که تو اینا میخواست باشه الان نیست. اما از طرف دیگری اگر قرار بود انسان وقتی ورود پیدا میکنه به یه جایی دائما همه چیز توجهشو جلب بکنه، هر روز همه چیز توجهشو جلب بکنه، آیا این کثرت این نگاه سبب نمیشد که از عمقی که تبهدی که میخواست براش ایجاد بشه غافل بشه؟ ببین چقدر لغزنده و طرف افراط و تفریط داره. یه حجاب عادته، دقت میکنید که این حجاب عادت اگر کنترل شده باشد، اگر اختیاری انسان بشه، تحت قوت و قدرت انسان قرار بگیره، میتونه مزارش کنار گذاشته بشه، منافعش حفظ بشه. در حالی که تو وجود ما این توان و قوت، یه توان تو وجود ما، یک قدرته، بلکه یکی از قوای وجودی انسانه حجاب عادت، یعنی قوای وجودی که توانایی های انسانه که میتواند رفع دهنده انسان باشد، میتواند ثابت کننده انسان باشد. شیطان از حجاب عادت که ما غافلیم از این توانایی، برای در حقیقت ثابت کردن انسان استفاده. ما خیلی توانایی داریم که ازش غافلیم، خیلی توانایی هایی که اگر توجه دوباره بهش بکنیم، حواسمون رو جمع بکنیم، نوع استفاده ما از اونها چی میشه؟ اصلا متفاوت میشه. اصلا نمیشناسیم حجاب عادت رو، نمیشناسیم توانایی های خوبیش چیه، توانایی های بدیش چیه. چون نمیشناسیم، بهش توجه هم نداریم، راحت در حقیقت اونجور که خودش در حقیقت میخواد جولان میده در وجود ما، منافع رو از ما زائل میکنه، مزار رو برای ما کسب میکنه. لذا ببینید که در خلاص اخلاق تکرار که مقابله با حجاب عادت ممدوحه. هرچند تو نظام در حقیقت وعظ شفاهی، تکرار وعظ شفاهی یه مسئله ممل میشه، اینا خلط دیگه، اینا مشکلات دیگه. یعنی میبینید که اگه به یک کسی سه بار، وقتی میخواد به یک کسی تذکر بدی، یه تذکر دادی، اینو حالا با یه زبان دیگری بعضی بلد نیستن، حالا تفسیر میدن یه جور دیگری دوباره براش، یه مثال دیگه براش میدن، اصلا طرف بیزار میشه از این نوع در حقیقت کوبیده شدن، درسته؟ یه تذکر تمام گرفت، اما هی حالا چون قلبه کردی اون سکوت کرد، هیچی نمیگه، حالا مثلا هی تکرار، مثلا میخوای اون عادتشو بشکنی، توجهشو جلب بکنی، اما داری میکوبیش، دو حساس میشه، اصلا آخرش اون نکته اولش هم دیگه نمیره. دقت بکنیم، حواسمون باشه، اون استفاده از این توانایی به حدش باید درست به اندازه، بیش از اندازه، چه تو وجود خودمون چه تو وجود دیگران، بیش از اندازه بشه نتیجه عکس میده. لذا حجاب عادت هم ممدوح در از بین بردن اون در حقیقت تحمل پذیر کردن غمها، قصه‌ها، مصیبت‌ها، مشکلات زندگی، سختی‌ها، این باعث میشه که انسان تحمل پذیر بشه، هم مذموم باعث میشه بسیاری از حقایقی که ما دفعه دوم سوم چهارم میبینیم دیگه برامون عاداتی که خدا تعالی روز و شب قرار داده، لیل و نهار قرار داده، شمس و قمر قرار داده، در اثر تکرار چی بشه؟ هر نعمتی که دوامش تو وجود انسان بیشتر باشه، قفلت بیشتر ازشه. هر نعمتی که دوامش تو وجود انسان بیشتره، قفلت ازش چیه؟ بیشتر. لذا خدا آیاتش رو در نظام وجود دائما تو تغایر و تغییر قرار داده تا تنبه ایجاد بشه. شب و روز دائمی، صبح و ظهر و شب، ببینید تفاوت اصلا حالت ساعت، پاییز و در حقیقت تابستان و زمستان و بهار، فصول، درخت‌ها اگر همیشه سرسبز بودن توجه رو جلب نمی‌کرد. اگر آسمان هر همیشه خورشید در وسط آسمان بود و هوا روشن بود، کی فکر میکرد این روشنایی مال خورشیده؟ تو نگاه عادی ها، حالا تو بحث علمی شد، تو نگاه عادی کدام یک از ما میفهمیدیم این روشنایی روز مال خورشیده؟ اصلا کسی به این فکر نمیکرد، احساس میکرد که اون تو آسمان بودن و تو آسمان ربطی به روشنایی روز نداره، چون زبانش رو ندیده بود. دقیقی اونجا زد لذا توجه به خود خدا از همه کمتره، توجه به خود خدا از همه کمتره، چون چی هستش؟ افول ندارد. لذا باید کسی مثل ابراهیم خلیل الرحمن قیام کنه بگه که اینی لا و ابقل آفلی. آفل برای توجه به غیر آفله، آفل مالی این است که نشون بده پس ورای در حقیقت محیط بر همه این آفل ها غیر آفله، اینا همه تحت در حقیقت ظهور او دارن تجلی میکنن. این خیلی سخته. هوا اگر دو سرانه کنه، هوا اگر همیشه یه نوا بود هیچ کسی به هوا توجه نمیکرد. دقت بکنید، حجاب عادت از توانایی های انسانه، من این رو اصرار دارم. حجاب عادت از عادت بگیم، حجابش هم ببین نداره، عادت از توانایی های انسانه اگر درست به کار گرفته بشه، اگر تو اون مسیری که خدا براش قرار داده تو نظام وجود انسان تو همون مسیر درست به کار گرفته بشه، جزء توانایی های انسانه. همین توانایی، هر چی که تواناییه قابل در حقیقت چی هستش؟ قابل این است که همین تبدیل به ضد توانایی بشه. هر چیزی توانایی قابلیت این رو داره. لذا اینجا میفرماید که رب هو انفسکم بدیع الحکمه، با حکمت‌های نو جانتون رو شکار بکنید. انسان‌هایی که توی علم خاصی دائما تو توکل دارن، یه موضوع خاصی رو دائما تو توکل دارن، داره یه پایانه می‌نویسه، 3 ساله 2 ساله 4 ساله داره در حقیقت پایانه توی این موضوع توکل تام داره، میگه گاهی از این بیا بیرون، رب برو انفسکم خسرت نکنه، بیا یه چیز دیگرم ببین. این در حقیقت نفست رو به یه حقیقت دیگری، جان انسان یک بعدی شدنش مضر براش، باید جهات جامعیت داره وجود انسان، چون جامعیت داره باید جهات متعددی رو چی داشته باشه؟ تو وجودش بپذیرد، به او وارد بشود، مثل غذاهای متنوعی که به بدن وارد میشه. این در حقیقت رب به رو انفسکم به بدیع الحکمه، با حکمتهای تازه و نو، با در حقیقت حرفهای جدید جانتون رو چکار بکنید؟ جناب بدید، خوش بکنید، تازه بکنید، سرحالش بیارید، استراحت بدید، خستگیش در بیاد. لذا میفرماد فإنها، با اینکه علم مجرده ها خستگی ندارد علم، اما ما در راهی اینکه نفس داریم، نفس تعلق بدن داره، بدن تو این نظام نفس، این نظام بدنی داره، این تعلیم و تعلق براش محقق میشه. دقت بکنید، اگر تو نظام عقل محض بود، نه فقط تصور و تصدیقاتی که برگشتش به یک نحوی به نحو انفعال در وجود انسانه، اگر اینا نبود قطعا اونجا رده بود، اونجا معنای دیگری پیدا میکرد، اونجا شأن بعد شأن پیدا میکرد. اینجا در حقیقت رده بود همین نظامی است که تشابه داره با نظام بدن. لذا میفرماید که فإنها نفس تکلو، یا جان رو تکلو کما تکلو الابدا، این نسبت رو که خسته میشه کلال پیدا میکنه، همچنان که بدن کلال و خستگی پیدا میکنه و فتور پیدا میکنه. ببینید یه نگاهیست، این از اون بحثایست قابل پیگیریه. من عمدن اینا رو به دوستان میگم، اینا رو یادداشت میکنید، یه جایی فهرست بکنید، ضرر نداره، حداقل این فهرست رو بعد یک شب به خود ما بدید، بد نیستش، چون ما اینا رو یادداشت نمیکنیم متاسفانه. میفرماید که تشبیه روح به بدن در نوع افعال، بیایید اینجا این رو تو روایات ردیابی کنید، در آیات، در روایات جاهایی که روح و بدن رو با هم دیگه اشتار میکنه، تو این باب همین الان 3 تا 4 تا روایت، تو همین چند روایت که ایشالله میخواییم برسیم، اگه برسیم بخونیم، 3-4 تاش اقلا از این سنفه، این یک باب وسیعی است و یه حقایق عظیم ایجاد میکنه. تشابه بین نظام روح و بدن، یک حقیقت واحد بودن روح و بدن، بین نظام طبیعت و نظام عالم تجرد، نظام ماده و صورت، نظام طبیعت و در حقیقت عقل، هر اسمی که میخوای روش بگذاری، هر نوع، یه تشابه تامیه، چون یکی رقیقه دیگریه. این که رقیقه دیگریه، همه آنچه که در نظام روح، همه آنچه که در نظام عقل،
همه آنچه که در نظام تجرد محقق است در روایات هم الا ماشاءالله داریم که لا یعرف ما هاهنا الا به ما هاهنا، اونچه که در اینجا شناخته نمیشه الا به اونچه که در اونجاست، و هر چیزی که در اونجاست مثالش در اینجاست. این نه فقط ذوات رو شامل بشه، روابط رو هم شامل میشه، قوانین رو هم شامل میشه. هر نظام قانونی که در اینجا ما میبینیم تو نظام روابط بین حقایق، این به مرتبه عالی ترش تو نظام بالاتر هست. لذا قواعد نظام روح و بدن تناظر کامل به هم دیگه دارن، قواعد در حقیقت نظام عقل و ماده تناظر کامل به هم دیگه دارن. عقل که میگیم به معنای عالم عقل، نه عقل به معنای ذهن. تناظر بین نظام عالم عقل و عالم ماده تناظر کامل، لذا هر قاعده ای در اونجا نظیرش در اینجاست. لذا تعبیر امام رحمت الله علیه این است که عالم یعنی عالم ماده عقل منشرفه، عقلی است که تفصیل یافته باز شده، همون عقل تفصیل یافته است، شرح شده است، باز شده است. لذا این چه تفصیل او، تفصیل او میشه اجمال، نه اجمال یعنی فهرست، اجمال یعنی وجود جمعی کلی سعی، این یعنی وجود تفصیل یافته حد یافته. دقت میکنید این دوتا با هم این تناظر دارن. اگر اینجوری باشه میدونید که با این نگاه به معرفت، معرفت ما میدونید چه خصه پیدا میکنند، علوم در همه جهات مختلف، چه علوم عرضی چه علوم طولی، در تمام جهات به هم ناظر میشن، قواعدشون بر هم دیگه حاکم میشه و سرایان پیدا میکنه. این امری که امروز تو نظام علم بهش رسیدن از پایین به بالا، یعنی از پایین این اعتقاد ندارن که و ما امرنا الا واحده، این اعتقاد ندارن که آدم یه واحده، فعل ما یه واحده، اینو قبول ندارن. و ما امرنا الا واحده یعنی در حقیقت همه نظام وجود یک حقیقت واحده بیشتر نیست، مثل در حقیقت مثل مثال یک بدن که دست و پا و چشم و ابرو همه اینها یه حقیقت واحده رو دارن میسازن، یه وجود واحد مکمل همان، ناظر به همان، مرتبط با هم دیگه هستن، زنده هم و مرتبط. این تو نظام کل نظام وجود این و ما امرنا واحد الا واحده در قرآن کریم وارد شده، و ما امرنا الا واحده یه حقیقت بیشتر نیست. اگر یه حقیقت شد تمام قواعدش در علوم عرضی و علوم طولی به هم ناظره، و وقتی ازش خیلی حقایق پیش میاد، ازش خیلی مسائل، گسترش علم، جامعیت علم، افقهای علم از این بعد قابل گسترش داره. یه وقت دیگری باید این رو باز بکنیم. میفرماید که پس این بابی رو که در روایات ما تناظر ایجاد کردن بین روح و بدن پی بگیرید، اینو پی بگیرید، ببینید روایاتی که معقول و به محسوس تشبیه میکنن یا اینکه معقول و محسوس رو یه حقایقی برای ذکر میکنن رو پی بگیرید، ببینید چه آثاری درش دارد. لذا این روایت میفرماید که خودتون از حجاب عادتی که ممکنه خستگی براتون تو علم هم ایجاد بکنه راحت بکنید، خوش بکنید، استراحت بدید به اینکه بدیع حکمت رو. لذا بدیع حکمت نگاه اول دوباره به یه مسئله است، شک ایجاد میکنه در انسان، توجه ایجاد میکنه، انسان رو از غفلت عادت خارج میکنه، انسان رو نشاط جدید میده. همچنان که غذاهای جدید برای بدن لازمه تا نشاط پیدا بکنه، روح هم به همچین چیزی احتیاج زیادی داره. البته بحث داره دیگه، حالا تا همین مقدار. در روایت بعدی میفرماید که عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول. این روایت دوباره از اون روایاتی است که اومده چیکار کرده، یه امری که در نظر ما خیلی محجوره رو زبان داده بهش، و این زبان دادن کاربردیه، نه فقط زبان دادن تمثیل باشد برای اینکه ما مثلا خوشمون بیاد، نه، یه بحث کاملا کاربردیه. در این روایت شریف که نظیرشو قبلا تو روایات باب عقل و جهل هم تا اندازه‌ای داشتیم و تو خود باب روایات علم هم بعضیش آمده، به خصوص تو بحث حدیث عقل و جهل بعضیش به صورت مستقیم آمده، اینجا میفرماید که سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول کان امیرالمؤمنین علیه السلام یقول یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیره، فضائل کثیری دارد علم، فرأسه التواضع. ببینید تو اینجا بشورید ببینید، فرأسه عینه، اذنه، لسانه، حفظه، قلبه، عقله، بعد میفرماید که یده، رجله، همته، حکمته، هم اعضا و جوانه ظاهری رو ذکر کرده، هم قوای باطنی رو، حفظه، همته، قوای باطنی. رجلهو یدهو زبانهو. ما این تو نگاه اول احساس میکنیم که خب حالا از باب تفنن در کلام ابدا، یعنی اون چیزی رو که ما تو بدن رو میشناسیم که سر دارد، دست دارد، پا دارد، در حقیقت چشم دارد و هر کدام از اینها قایتی براشون مهیاست، باید حرکت خاصی رو داشته باشن، درسته؟ اما تو علم اینو نمیشناسیم، این تفتون و توجه رو که علم نداره، که علم هم یه حقیقت واحدی است، وحدت تو علم برامون آشکارتره، کثرت تو بدن آشکارتره، وحدت تو علم آشکارتره برامون. علم رو که میابیم اگر بخوایم بگیم حالا سر این علم کو، اصلا قابل تصور برامون نیست که سر این کجاست، پاش کجاست، دستش کجاست. میدونیم تصور بکنیم الان دو دو تا چهار تا سرش کجاست، پاش کجاست، رشتش کجاست، دستش کجاست، نه اصلا قابل تصور برامون نیست. دقت میکنی؟ امیر مومنان علیه السلام اومده به لحاظ کارکردهایی که اعضا داشتن، قایاتی که اعضا داشتن، دو کار داره میکنه. این دو کار چیه؟ یک این که اعضای بدن رو به ما میشناساند که تو نگاه ادب که تبدیل به علم میشه کارکردشون چیه؟ یعنی حقوق اعضای بدن رو، قایاتشون رو داره بر ما در قالب علم میشموره. یکی این که علم رو از اون حالت وحدتش که ما هیچ نمیتونستیم جهات در حقیقت متعدد رو توش ببینیم تا تو جهات متعدد کاربردی بشه برامون، ما وقتی که علم رو به صورت یه قلمبه غیر کثیر میبینیم از جهت کاربردی نمیدونیم چی کارش بکنیم، نمیدونیم اینو چی جوری در حقیقت تحت کنترلمون در بیاریم. وقتی که جهات متعددی پیدا میکنه، سر و دست و پا و همت و قلب و گوش و اینا پیدا میکنه، هر کدام کنترلش به لحاظ قایت خاصش قابل کنترل تر میشه. دقت میکنید؟ یعنی علم رو میتونیم احاطه بهش پیدا بکنیم، میتونیم باهاش رابطه پیدا بکنیم با علم. خیلی دقیقه ها، اگر بدن یک واحدی بود و تمیز نداشت اعضا و جوارش از هم دیگه، کارکرد ها و تشخیص این که حالا اینجا با چه کار بکنه برامون خیلی سخت بود. اینکه پا باید راه بره یا سر باید راه بره بود که قابل تشخیص نبود، اما نوع چیلششون کارکرد هاشون رو برامون تبیین کرده. اگر بتونید چقدر کار عظیمی اینا، فکر نکنید ساده است. اصلا کسی تصور این بکنه که علم یه تناظری دارد با بدن، چون این از یه سنخه، این دوتا وجود از یه سنخه، لذا کارکرد های این تو اوجش میشه اون در حقیقت تو تنزلش برای کنترل میشه این. دقت میکنید چقدر دقیقه؟ این دو تا کار تو اینجا کرده. حالا شما برای اینکه این تفصیلش رو پیدا بکنید رجوع کنید به شروع. بعضی از شروع اینا رو مفصل تر بیان کردن، این قاعده رو نیومدن بگن ده، اما اومدن چیکار کردن؟ تناظر یه تشبیهیه، اما اومدن بعد کارکردهای این تشبیه رو بیان کردن. شما با این قاعده که براتون القا شد رجوع بکنید، این تناظرها رو بیارید سرایت بدید، هم این رو اوج یافته بدن ببینید در کارکردهای اعضا و جوارح و قواش، هم تنزل یافته علم رو در کثرت ببینید. لذا هم کثرت بدنی رو میتونیم به سمت وحدت سوق بدیم با این نگاه، هم وحدت علم رو که قدرت سلطه ما رو کم میکنه چون بلد نیستیم با وحدت رابطه برقرار کنیم، به سمت کثرت قابل کنترل شدن میاره. وقتی که مثلا میفرماید که فرق سهو التواضع، سر جای گردن کشی و در حقیقت برافراشته شدنه، درسته؟ تو بدن سر برافراشته شدن در حقیقت چی هست؟ سر و نه چشم، سر برافراشته شدنه، درسته؟ میگه فرأس علم تواضعه. چقدر تعبیر دقیقه، یعنی برافراشته شدن در اونجا با تواضع محقق میشه. چقدر عالیه، یعنی اگر میخواد این بدن که بدن علمه استقامت پیدا بکنه، مستقیم باشد، برافراشته باشد، این در حقیقت به تواضع محقق میشه. اگر ما به عنوان یک حقیقتی که تو نظام تکوین اینا دارن میبینن مشهودشون بیان میکنن نگاه بکنیم، ما نه به عنوان تعارفات که حالا حضرت نشستن دلش رو خواسته بگن حالا رأسش رو خوبه بگیم تواضع باشه، اعتبار، نگاه اعتباری ما، حالا خوبه که مثلا بگیم که مثلا رجلش این باشه، بدن نیست رجلش این باشه، حالا اینجوری نیست. یعنی داره حقیقتا این حقیقت نظام علم رو تو کثرت وجودیش و اون در جهات متعددی که داره در قوا و آزارش داره میبینه، قایتاشونو داره میبینه، داره بیان میکنه برای ما. هیچ کسی به غیر از امام معصوم نمیتونه این بیان رو داشته باشه، هیچ کسی با هیچ دقت امکان نداره. این مشهوده، این نظامش نتیجه سفر شهودیه، راه رفته است، نه از مفاهیم باشه رسیده باشن به اینها، بحث مفهومی نیست. لذا حالا دنباله شد دیگه دوستان برن، میفرماید که رأسه او التواضع و عینه او البراءه. چشمش چی هستش؟ البراءه من الحسد. چشم علم یعنی اون چیزی که چشم علمه براءه از حسده. چقدر چون در حقیقت نگاه و غیر رو دیدن و اغیار رو دیدن و در حقیقت نسبت به اونها حسادت کردن، این در حقیقت با حقیقت چشم محقق میشه. این چشمش براءت از علم اگر باشد، اگر نظام علم باشه براءت. اصلا تو نظام علم انسان رو میخواد به سمت وحدت ببره، انسان رو میخواد به سمت وحدت ببره، میخواد به سمت وحدت ببره، میخواد از تمام تکسرات رو دور بکنه، تکسرات رفتاری، تکسراتی که از علم خودش ممکنه نشأت بگیره. براءت از حسد که حالا اینا باز کردن، دوستان برن رجوع بکنن، میتونن هم به کتاب شروع اصول کافی، اگر مفصل تر میخوام به شرح اصول کافی مرحوم ملا صالح مازندرانی در زیل این روایت جلد 2 شرح ملا صالح صفحه 204 به بعد حدود 204-206 حدود 5 صفحه اینجا ایشون تک تک اینها رو تشکیلش رو بچه شرحش رو ذکر کرده. مرحوم آخون در شرح ملا آخون مختصرا چند تاش ذکر شده، در بعضی از شروع دیگه مثل مرحوم فیض بعضیش رو 2-3 تاش رو ذکر کردم، اما مرحوم ملا آخون ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافیشون بیشتر تقریبا همه رو ذکر کردن. رجوع کنن دوستان دیگه، یکی یکی ما اگر بخوایم هر کدومش هم جا داره با این نگاه دوست گسترشش بدید که تمام اینها گسترش وجود منه. من رو از حالت زیغ میخواد چکار بکنه؟ علم خارج بکنه. از این منی که دیگران رو اغیار میدید، دیگران رو غیر میدید خارج بکنه، توسعه بده خودش رو بشه واحد. در روایت بعدی میفرماید که نمیخونیم که قبلا شبیهش رو خوندیم، نعم وزیر الایمان العلم، که وزیر کسی است که ثقل و بار رو برمیداره. لذا میفرماید هر کجا دیدید با این نگاه، وزیر اونیست که ثقل و بار کم میکنه، به دوش میگیره تا کم بشه. نعم وزیر الایمان العلم، ایمان اگر بخواد سبک بشه، راحت بشه حملش، علم میتونه در حقیقت این ثقل و بار رو بر دوش بگیره. همینجور تا ادامهش. در روایت بعدی میفرماید که عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبایی علیه السلام قال جا رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله من علم؟ علم برای تعریف رو قال الانصات سکوت. انصاف رو تعبیر کردن، سکوتی که آماده شنیدن انسان، نه سکوتی، سکوتی که انسان آماده چی میشه؟ شنیدن میشه. لذا داره که اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، اون سکوت سکوت چی هستش؟ که آماده اون شنیدنی رو که قبلشون فاستمع له و انصتوا، درسته؟ انصتوا سکوتی است که انسان با توجه سکوت میکنه، نه سکوت غافلانه، سکوت هوشیارانه، سکوتی که آماده گرفتنه. لذا میگه الانصات، ساکت شدن تو مجلس علم، ساکت شدن توجه کردن، این ساکت شدن توجه کردنه. بعد میفرماست قال ثم ما، یعنی محکم ما، قال الاستماع، بعد از سکوت گوش کردنه که دنبالش میاد. قال هر کدوم از اینا جا داره بیانش، ولی دیگه استماع سبب ایجاد علمه. قال ثم ما، قال الحفظ، بعد از شنیدن حفظ سبب بقا علمه، پس اون سبب ایجادی سبب. قال ثم ما، قال العمل به، عمل کردن به او. ثم قال ثم ما یا رسول الله، فرمودن که این خلاصه بشارت هم نمیشه تأخیر انداخت. میفهم دوستانی که تقریر یا خلاصه منظم از دو باب عقل و جهل و فضل علم رو در پایان کتاب فضل علم ارائه دهن، به تقریر یا خلاصه منتخب کمک هزینه سفر مشهد مقدس با خانواده تقدیم میگردد از طرف نهاد. انشاءالله خدا از بانیانش قبول بکنه، انشاءالله ما رو هم در حقیقت به سفر مشهد موفق بگرداند انشاءالله. در خدمت دوستان باز ادامه دیم که سم قال سم محیا رسول الله قال نشرو، انصاف، استماع، حفظ، عمل به، بچی نشر. اگر مراحل پنجگانه رو در حقیقت مراحل پنجگانه توجه بکنی دقیقه، از اول باید به آخر نظر داشت، منتها با طی مراتب که حالا توی بیان دیگر ایشالا بعدا عرض میکنیم. توی روایت بعدی که دلم میخواست این روایت رو بخونم حالا وقت کم شد، میفرماید که علی ابن ابراهیم رفع و الى ابی عبدالله علیه السلام قال طلبت العلم ثلاثه، دانشجو یا سه دسته، دانشجو یعنی کسی دنبال دانشه دیگه، طلبه دانشجو هرچی طالب علم، فعرفهم و عیانهم و صفاتهم، اینها رو به خصوصیاتشون و صفاتشون که کلیاتشون رو بشناس، سنفون یطلبه للجهل و المرا، خدا آدم رو حفظ بکنه. بعضیا علم رو دنبالشن میخوان توش در حقیقت چکار بکنن، دنبال جهل و مرا و دعوا هم ستیزگر هم دنبال دعوا هم، جهل یعنی دنبال این هستن که علم رو مشت کنن بزنن تو دهن دیگری، علم رو مشت کنن. خدای نمای حائری رو حفظ کنه. زمان هرچند وقتم تنگی ولی خب بد نیسته، زمان خلاصه جنرال آقای منتظری بود، اون زمان اوج جنرال حسین بین اختلاف بود بین دسته هایی، اومدن پیش آقای حائری داشتن صحبت میکرد، گفتن خوندتون خلاصش میکنن، وسط صحبت ایشون اسم آقای منتظری رو آورد به مناسبت داشت صحبت میکرد. خب آقای حائری اون زمان معروف بود به مخالف آقای منتظریه و به این عنوان میشناختنش اون موقع، و یه سری خیلی تند بودن علیهش تو شیراز. من این که دارم میگم تو شیراز من رفتم یه روزی اونجا با آقای بهادینی، اسم قرار آقای بهادینی استاد اومد با ایشون صحبت داریم بشینیم چی میگه. بعد دیدم که تا اسم آقای منتظری رو آورد، این بچه هایی که اونجا پای صحبت بودن که طرف دارای آقای منتظری بودن اومده بودن اونجا، شروع کردن صلوات فرستادن، دستاشون اینجوری به سمت آقای حائری میکردن، اللهم صل علی، همینجوری با سه بعد رو صلوات رو سنگ نکنیم به هم پرت کنیم. صلوات خوبه اما همین صلوات ممکنه سنگ بشه، اینجوری به هم پرتش بکنیم. این ممکنه سنگ بشه، پرتش بکنی دهن دیگری، میخواد دیگری رو ساکن. میگه اینها در حقیقت چی هستن؟ سنفون یطلبه للجهل و المرا، که ناسخ آمد و منسوخ به کلام ما نه حدیث، از در حقیقت شما رو موضوع میشه به بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله. این صلواتش قشنگ نبود؟ یه صلوات
آیه پس چرا اونجور نومده؟
اصلا اون آماده شدن برای سنده و انستون در حقیقت انستون فاعلیتش استماش مثلا قابلیت انفعاله، یعنی اصلا داره انسات و بیان فستم اوله و انستون، اون سکوتی که مقدمه اینه، داره اینجا بیان قایت سکوت رو میکنه، نه هر سکوتی. نه ولی خب حالا بعد از نماز اگه شد میبینم شما هم موقع تشریف بیارید، اگر دیرتون نمیشه میخواید بری خب بر برید برید بعدن شد من نگاهش بکنم شد بعدن شد ببخش
زمان به زمان دیگه فرق میکنه، انتظاری میگه نیست چون این زمان فضیلت
میگه نه، ما قائلیم به این که سلام مطلب شما شده سلامت باشید، شما شده ما قائلیم به این که زمان ها خودشون یک نازله هستن که روح دارن، در این اینکه الان مثل مکان یه نحوه اعتبارن ولی یه نحوه حقیقت هم هست، که این نحوه حقیقت باعث میشه که شب جمعه، شب قدر، شب هایی در حقیقت خاص به لحاظ انتصاب تفاوت میکنه. بعد از کردم دیگه تو نسبت، یعنی همینا نازله یه حقیقتی هستن که قواعد عالم هم دیگه، همینا نازله یه مرتبه‌ای هستن از نظام بالاتر که اونجا در حقیقت حقایق اینها موجوده، چنانچه مکان ها همینطوری کعبه با جای دیگه متفاوته. دقت میکنیم یه بحث دقیق مقتیز داره، هم رباعیه هم نظام عرفانی فلسفی داره، هم رباعی داره آیی داره اینو بخونه. سبحان الله اسراب عبده من المسجد الحرام الى المسجد الحسن الذي بارکنا حوله، درسته بارکنا حوله، این بارکنا اعتباری نیست، یعنی چی؟ یعنی یه حقیقت وجودی داره، لذا افق آسمان و زمین ورود به ملکوت در بعضی جاها آسان تره از این مکان ها، در بعضی از زمان ها آسان تره، هرچند این تو تعلق به وجود انسان و فهمش اثر ویژه‌ترم داره، اما خود اونجا این اثر رو داره.
ها برای از فریادمون رفتگی فردا مرسه خان هنوز جور نشده. اگر اون مکانی که عرض کردیم فردا رو تشریف بیاری تا اونجا محقق بشه یادمون رفت دوستان بگیم. حالا دیگه اگه شما باید دوستان بگیم فردا رو تشریف بیارن سمیه 11 اولین خانه بعد ساعت 7 صبح. 7 صبح بله اولین خونه بعد از مخابرات 7 صبح اولین جلسه اونجا تشریف بیارید تا بعد ان شاءالله ما خان رو ببینیم. میشه حتما امضا تلفن زدم نبود ساعت 11 و 6 دقیقه هم حرف زنگ زدم که به صلاح اومده باشه هنوز نیومده بودم.
حالا تو بعد از شب خدمت هستم
ان شاءالله. این ساعت چند؟
ساعت 10